داستان حضرت یوسف حالا نکاتی رو داره میفرماد، هم مربوط به داستان حضرت یوسف، هم مربوط به زمان خود نبی اکرم. در مورد کسانی که اکثر ایمان نمیارن، در مورد اینکه اگه ایمان بیارن هم ایمانشون به شرک آلوده است. مگه تو داستان یوسف ندیدی؟ مگه برادرانش ایمان نداشتن؟ هم اینا مگه نگفتن پدر مادر گمراهی آشکاره؟ منظور اینه که و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، هرچی حرص بزنی تو اکثر مردم ایمان نمیارن، چون پیامبر اکرم حریصون بالمؤمنینه، حریصون علیکم بالمؤمنینه رعوف رحیم، حرص داره شما رو آدم کنه. که خیلی جاها در قرآن پیامبر میگه خودت رو داری هلاک میکنی، اینقدر نمیخواد سختی به خودت بدی برای هدایت اینها. بعدم میفرمود که رسیده به این آیه و ما یؤمن اکثر من بالله الاله ها مشرکون، اکثرا ایمان نمی آورن، یعنی چی هن؟ مسلمون هن الاله ها مشرکون، یعنی ایمانشون به شرک آلوده است. کیا رو میگه؟ کفار رو نمیگه که، اصحاب پیامبر رو داره میگه. و ما یؤمن اکثر هم بالله، اکثر هم یعنی کیا؟ اکثر کیا؟ اکثر اصحاب پیامبر الا و هم مشرکون، مگر اینکه مشرکن. خب پس اینها نمیتونن که رهبر مردم بشن، چون حضرت یوسف گفت چی؟ و اتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما هیچ گونه شرک به خدا نمیورزیم، یعنی قسمت داریم. پس نگن ادعی که آقا عمر خلیفه شد، اگر علی خلیفه میشد میگه چه فرق میکرد؟ خیلی فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. حالا ادامه داستان برمیخوریم ببینیم چی میفرماد. و کعی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مبرزون، و چقدر از آیاتی که در آسمان ها و زمین یمرون علیها، مرور میکنن بر اونها، بر اون آیات، و هم عنها مبرزون، اعراض میکنن، چه آیات در باره توحید، چه آیاتی که در باب نبوت و ولایته. افأمنوا ان تأتيهم قاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، آیا ایمنن در امانند از اینکه بیایدشان قاشية من عذاب الله، قاشیه ای از عذاب خدا؟ قاشیه یعنی چی؟ قاشیه در اصل لغت از قش کردن، قش ما در فارسی هم به کار میبریم، قش قش ما چی به کار میبریم؟ موقعی که طرف میفته روی چیزی یا روی زمین، وقتی انسان یا هر چیزی قش کنه بیفته اون چیز رو میپوشانه، وقتی به روی چیزی قش میکنه اون رو میپوشانه، لذا به پوشاننده در برگیرنده میگه قاشیه. مثلا میگه میفرماد و لیل ازا یقشا، قسم به شب که همه چیز رو میپوشاند، انگار شب میفته رو زمین. پس قاشیه یعنی در برگیرنده. آیا اینا در امانند از اینکه یک قاشیه ای از عذاب خدایی، عذاب در برگیرنده یه مرتبه اینا رو بگیره؟ اینا در امانند؟ اینهایی که ایمان نمیارن، اینهایی که شرک میورزن،
نه مشرکان رو نگفت ها، مسلمونایی که شرک می‌ورزن به ظاهر میگن اسلام، خدا، پیغمبر، اما تو عمل که میرسه مشرکن. چون در روایت هم داریم و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، میگن آقا ایمان با شرک میگه جمع میشه آخه ها؟ طرف مؤمن مشرک باشه میشه؟ میشه. قرآن میگه و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، چجوری میشه؟ میفرماد در عملشون مشرکن، در طاعت مشرکن، یعنی کسی رو همتای امام قرار میدن در طاعت، چون مشرک. آیا در امانن از اینکه قاشیه ای از عذاب الله اینا رو بگیره؟ او تعتیهم ساعت و بقتتن و هم لایش برون، یا بیاید ساعت آنان را به یک بار، بقتتن یعنی یک دفعه، ساعت اونا رو بیاید به یک باره و هم لایش برو، در حالی که اونا نمی فهمن، شعور ندارن. ساعت هم به قیامت تعبیر شده، هم به آمدن امام عصر. رو دقت کنیم، سوره یوسفه، سوره یوسفه، امام دوازدهم. و ساعت هم تفسیر شده به امام عصر که یک مرتبه امام عصر بیاد و اونها در حال چی باشن؟ انکار باشن. ساعت معانی مختلفی هم داره، انقراض به یک باره هم گفته شده، یه دفعه منقرض بشن. تقوم و ساعت، ساعت قیام میکنه اون لحظه دیگه، عذابی در برگیرنده. آیا اینا ایمن هست که عذاب خدا، عذاب در برگیرندهی بگیره اینها رو؟ یا ساعت بیاید ایشان را به یک باره. میدونی آقا در مورد امام عصر روایت داریم ایشون یک باره میاد، یعنی این نیست که طرف فکر از قبل آمادگی میگن داشته باشید، حضرت میخواد بیاد، خودتون رو آماده کنید، نه، وقتتن یه مرتبه ظهور میکنه حضرت. اینجا هم میفرما ساعت وقتتن یک باره بیاید ایشان را و اون لایش برو، در حالی که اونا نمیفهمن. قول هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این است راه من، این از سبیل یعنی چی؟ راه. او این از راه من، ادعو الالله، میخوانم به سوی خدا، علی بصیرتن، از روی بصیرت، انا و من تبعنی، من و کسی که از من تبعیت میکند. خب و سبحان الله، و خدا منزه است، یعنی چی؟ و ما انا من المشرکین، و من از مشرکان نیستم. آیه رو دقت کنید، یه جوری به نظر میرسه، میگه بگو این راه من است که ادعو الالله علی بصیرت. اول اینو تفسیر کنید، ادعو الالله علی بصیرت یعنی چی؟ آقا پیامبر که ما رو به سوی خدا دعوت میکنه، خود پیامبر با خدا چگونه است؟ یعنی چی با خدا چگونه است؟ یعنی آقا خدایی که ما رو به سوی او دعوت میکنه، اون خدا رو دیده یا ندیده.
الان اونایی که دعوت میکنن مثل دعوتگرا، حالا هر کسی که مثلا امر معروف کنه نهی از منکر کنه، اولا کسی اجازه داره دعوت کنه به سوی خدا مستقلا؟ نه، مستقل یعنی خارج از دین اسلام. بره توی کشور کمونیست میگه مردم بیایید خدا پرست بشید، من خدا رو براتون اثبات میکنم. یه موقع دعوت میکنه به اسلام، میگه آقای پیامبری داریم، قرآنی هست، کتابی هست، اون فرق میکنه. این کسی خودش بخواد دعوت کنه که اجازه ای نیست. روایت داریم یعنی از امیر مؤمنان. حالا خود پیامبر دعوت میکنه به سوی خدا، آقا خود پیامبر خدا رو دیده؟ یا مثل دیگران که میگن بالاخره این عالم یه خدایی میخواد؟ خیلی از علما بری سراغشون، آقا خدا چیه؟ خدا که میگید میگه یه حقیقت ثابتیه که لایتغیره. و آقا شما از کجا میگید اینا رو؟ خدا اینجوریه؟ اگه تو خدا رو دیدی میگی. چه کسی درست دعوت میکنه؟ آقا رسول الله خدا رو دیده؟ بله، میفرماد ادعو الالله علا بصیرتن، من از روی بصیرت میخوانم به سوی خدا. آقا دیده خدا رو؟ آقا امیرالمومنین مگه نمیفرماد لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. طرف گوه آقا خدا رو چگونه دیدی؟ فرمود لم ترح العیون به مشاهدت العیان، چشم ها خدا رو نمی بینه، ولیکن رعت القلوب، قلب ها خدا رو مشاهده میکنه، شهوده. نه اینکه فکر کنی یه نور ببینه مثلا، اون نیست. پیامبر اکرم میفرماد من از روی بصیرت دعوت میکنم به سوی خدا. نه اینکه بخوام استدلال فلسفی بیارم برای خودم یه چیزی. لذا قرآن، خدایی که قرآن برای ما معرفی میکنه غیر از خدایی که فلاسفه میگن. ما فلسفه رو قبول داریم، ما بحثمون اشتباه نکنی فکر کنی میگه فلسفه باطله، نه، فلسفه استدلال عقله. اما خدایی که اونا میگن، خب یک خدای لایتناهی، ثابت، ازلی، ابدی قبول داره باشه. اما خدایی که قرآن میگه فقط ازلی و ابدیه، نه، میگه از رگ گردن به شما نزدیکتره. یعلم و خائنت الاعیون، زیر چشمی ها رو میفهمه، میدونه. خدایی که ازل و ابد به زیر چشمی من کار داره. بله، مکرو و مکر الله، مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه. یعنی خدا انگار در بین ماست، زندگی میکنه. زندگی میکنه نه به این معنا، یعنی این نیست که یه خدای لایتناهی دست نیافتنی باشه. در عین اینکه خدای لایتناهی دست نیافتنیه، از هر چیزی به ما نزدیکتره. علا بصیرتن میگه من به سوی خدا دعوت میکنم. خدا رو قل هذهی سبیلی، بگو این راه منه. خیلی دقت کنید عزیزان، ما این آیه کار داریم. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، دعوت میکنم از روی بصیرت به سوی خدا، من و هر که از من تبعیت میکند. یعنی غیر از اینکه من دعوت میکنم، کسی دیگه ای هم هست. چیه اون شخص؟ امیرالمومنین. از کجا میگید؟ آقا اولا روایت داریم، دوم از خود قرآن. حضرت ابراهیم علیه السلام یادتونه کلامشو، فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کند از من است. هر کس از من تبعیت کنه تابع محض رسول الله باشه. و همین دلیله که رسول الله میفرماد انا من علی، علی منی، علی از منه، من از علی هستم، حسین منی، انا من حسینی، حسین از منه، من از حسینم. پس ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی منحصر میکنه فقط از روی بصیرت من و اون کسی که تابع منه به سوی خدا دعوت میکنه. آقا در اصول کافی که درس میدادیم شرح میکردیم یادتونه یه حدیثی بود گفتن اون خیلی حدیثش بلنده که آقا امیرالمومنین فرمود، فرمود من و رسول الله بر یک منهجیم جز این که این راه به نام رسول الله هست. یادتون هست حدیث یا نه؟ گفتم این حدیث خیلی مهمه، دقت کنیم سندش تو قرآن اینجاست. قل هاذهی سبیلی، بگو این راه منه، یعنی منه کی؟ پیغمبر. او بعد دعوت میکنم به سوی خدا از روی بصیرت من و کسی که از من تبعیت میکنه. پس بر یک راهن، ولی این راه مال کیه؟ به اسم رسول الله. سند حدیثیه، سند قرآنی اون حدیث میشه چی؟ اینجا احادیث باید ارجاع داده بشه به قرآن، یعنی این قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پس هیچ کس جز ما، من و علی، نمیتونه دعوت کنه به سوی خدا. لذا شما خلفا رو نگاه کنید آقا، صحبتاشون ثبت و ضبط شده تو تاریخ، ببینید تمامشون رو همدیگه یه خطبه نهج البلاغه میشه یا نه؟ یه خطبش در توحید، در نبوت، در معاد، در انسان شناسی. نه، حضرت علامه آقاجان میفرمودن، بگو ما تمام احادیث عمر رو نگاه کردیم، ببینیم یه حرفی، یه چیزی برای گفتن آخه داره. ما فقط یه چیز پیدا کردیم که میفرمود، فرمود یه چیز پیدا کردیم که این آقا گفته عطر فروشی شغل خوبیست که اگر ربح ندارد ریح دارد، یعنی جناس آورده مثلا، اگه سود نداره ولی بوی خوبی داره. اینو مثلا میشه کلمه این گفت، بقیهش پشگله. خب آقا این امام جامعه هست، این میخواد جامعه رو سوق بده، کجا داره سوق میده؟ ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. شما ببینید آقا امیرالمومنین چقدر در مورد توحید حرف زده. جامعه اسلامی یعنی چی؟ یعنی مردم مسلمون باشن. مسلمون یعنی چی؟ خدا رو باید بشناسن. آرم جمهوری اسلامی که نمیخواییم بزنیم بالای سردر. امام اون کسی که جامعه رو میبره طرف خدا، ولی بقیهش که داستان هستن. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و سبحان الله. آقا اینجا یعنی چی؟ و سبحان الله، و خدا منزه است. خب این راه منه، این و سبحان الله این وسط چیه؟
یعنی ما خدا نیستیم، فقط بین ما
ادعو الالله گفت، میخوانیم بسوی خدا. نه، و سبحان الله و خدا منزه است. حالا اینو نگه داریم، اول یه دوره بزنیم. رسول خدا فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا علی تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، فقط بعد از من پیامبری نیست. حضرت موسی وقتی گفت خدایا هارون رو وزیر من قرار بده، هارون اخی برادرم رو هارون رو وزیر من قرار بده، بعد گفت چی؟ کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا اینک کنت بنا بصیرا، تا ما بسیار تسبیح کنیم تو را و بسیار ذکر کنیم تو را. اصلا امام برای اینی که جامعه رو ببره طرف توحید، تسبیح، منزه از شرک داشتن، در حالی که دیگران نمیتوانن. ببینید فرمود این راه منه که به سوی خدا دعوت میکنم از روی بصیرت، و سبحان الله خدا منزه است از چی؟ از آنچه که مردم میگن، از آنچه که بقیه میگن، از آنچه دیگران. سبحان الله از چی؟ خدا که فی نفسه ای از منزه از همه شرک هاست. شما میدونید تسبیح مال چیه؟ مال ذهن انسانه. ما خدا رو تنزیه میکنیم از اون شرکی که تو ذهنه، از اون قیدی که تو ذهنمونه. خداوند که احتیاج به تسبیح ما نداره که، خدا شریک نداره که، هی بگیم خدا شریک ندارد، خدا شریک نداره، خب معلومه که نداره. پس تو برای چی میگی؟ برای که ذهن خودتو تطهیر کنی. میفرماد من از روی بصیرت دعوت میکنم و آن کسی که تابع من است. آقا خود اهل سنت تو کتاباشون نوشتن بعد از رسول الله تنها کسی که اجتهاد نمیکرد از خودش رأی و نظر نمیداد، فقط میگفت رسول الله اینگونه عمل میکرد، تعبدن لرسول الله علی ابن ابی طالب بود.
لا محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجه و ترجه.
فسبحان الله و خدا منزه هست از چی؟ از هر چی که دیگران بگن. دعوتگر به سوی خدا من و علی هستیم، یا اون کسی که از منه. بقیه رو آیه قرآن جای دیگه است، فسبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که در مورد او میگویند، الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص. بقیه همه در مورد خدا چرت میگن. خدا منزه است اونی که اونا دارن میگن، اون خدا نیست. خودش هم فرمود که اکثر ما مشرکونن. و سبحان الله و منزه هست خدا. بعد فرمود چی؟ و ما انا من المشرکین، و من از مشرکان نیستم، من از مشرکان نیستم. خدا منزه هست، شریک نداره، حق نداره، منم مشرک نیستم، هیچ شرکی در حدود من راه نداره. همونجور از یوسف ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. بقیه گفت اکثرا تو ایمانشون شرکه، مگر اون عباد مخلص، اونا راه به سوی خدا هستن. آقا اگه به هر کی بگی آقا خدا رو برای من تعریف کن، بزرگترین عالم جامعه و شرایط باشه، هر چی که بگی شرکه، مگر حرفی رو بزنی که رسول الله گفته، مگر حرفی رو بزنی که امامان اهل بیت گفتن. اصلا اینا راه به سوی خدا هستن یعنی همین، اینا خدا رو میشناسن خدا چیه. ولی اون آقا از زعم خودش به توهم القلوب یه چیزی تو ذهنش از خدا بعد میبافه برای خودش، خدا یه نوریه تو آسمون ها و مثلا چی میبینه خدا چیه.
اینا خدا رو میشناسن و کسی که دنبال ایناست. به خاطر همین میگه کسی که امامت ما رو قبول داره گناهکارم باشه خدا میبخشه، چون عارف به خداست. دیگران هزارم کار خوب انجام بدن خدا رو نمیشناسن، یعنی اون اصلا اصل رو نداره، لذا هیچی ازش قبول نمیشه. مسئله امامت چرا اینقدر مهمه؟ بحث توحیده. و ما انا من المشرکین. در مورد حضرت ابراهیم هم هست که حضرت ابراهیم و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. آقا مگه چقدر مهمه که در مورد پیامبر ما میگه از مشرکان نیست، حضرت ابراهیم رو میگه از مشرکان نیست، حضرت یوسف رو میگه از مشرکان نیست. آقا پس شرک خیلی وسیعه، شرک خیلی وسیعه. کی هست که مشرک نباشه؟ آقا چون مخلص چند نفر رو خدا نام میبره اینا مشرک نیستن، بس یعنی چی؟ خیلی دامنه شرک وسیعه. روایت داره میگه ورود شرک به قلب مؤمن، دقت کنید حدیثو، از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک به روی سنگ سیاه پنهانتر است. آقا یه مورچه شب تاریک روی سنگ سیاه را بره شما میتونید بفهمید؟ ابدا. میگه شرک ورودش به طرف از این هم پنهانتره، پس اصلا نمیشه تشخیص داد. درسته؟ بله. مگر اینکه خدا بخواد طرف رو نگه داره. شرک نیست که طرف بگه اشهد ان لا اله الا الله، بگیم این مشرک نیست، این موحده. کو موحد؟ کو یک تاپرست؟ کو مخلص؟ اینا رو خیلی چیز نکنید، فکر کنید پیامبر خدا مثل یه عالم مجتهده، مثل یه مرجع تقلیده. فاصله یه مرجع تقلید جامع و شرایط با پیغمبر خدا از زمین تا آسمان بیشتره. گاهی وقت اونقدر پیامبر خدا رو میارن پایین فکر میکنن یه کسی مثل این آقایون یه ذره سوادش بیشتر بوده، مثلا علمش بیشتر که خوشگلتر و مثلا نورانی تر بوده. و فکر نکنید امام رضا علیه السلام مثل علمای بقیه علماست یه ذره علمش بیشتره. صاحب شهود حق علی بصیرتنه. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. من چشمام به سختی میبینم یه جای اشتباه گفتم بگید. من و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا و ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی که نوحی الیهم وحی کردیم به سوی آنان من اهل القرى از اهل روستاها. تا اینجا اول بگیم تو روایات میفرماد که در زیل این آیه یعنی هیچ وقت فرشته ها نمی آمدن پیش انسان ها که بخوان اونا رو هدایت کنن، بخوان به اونا حکومت کنن، بلکه همیشه خود انسان ها بودن که حجت خدا بودن از اهل روستاهای مختلف. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. آقا رجالن زنها رو دیگه در بر نمیگیره، زن نمیتونه پیامبر بشه. چرا؟ چون پیامبر باید مردم رو دعوت کنه به سوی خودش، زن نمیتونه مردها رو دعوت کنه سمت خودش، مثلا متعذره. اما آیا میتونه صاحب وحی بشه؟ یه بله، صاحب کشف میشه، همونجور از مریم بود، همونجور که مادر از موسی بود، صاحب کشف میشه، صاحب وحی میشه زن هم اگر تو مسیر درست حرکت کنه. اما پیغمبر نمیشه، مأموریت نداره، رسول نمیشه. افلم یسیرو فی الارض، آیا اینا سیر نمی کنند در زمین؟ حالا اینجا الان آیا این آیه تا اینجا که گفتیم چه ربطی به آیه قبل داشت؟ اینا زنجیروا ربط دارن به هم. میگه آقا از قبل هم زمین خالی از حجت خدا نبوده، الان هم خالی از حجت خدا نمی شود، قسم خلافت هم کنن زمین خالی از حجت نیست. افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنن در روی زمین؟ کیا؟ همون کسانی که مکرو مکر می کنن. فینظرو، پس نظر کنن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه بود عاقبت کسانی که قبل از ایشان بودند. آقا این عبارت چند بار تو قرآن آمده، افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنند در روی زمین؟ فینظرو، پس نگاه کنند عاقبت پیشینیان چه شد. چندین بار تو قرآن آمده. سوال، بعضی ها میگن آقا این آیه یعنی برید مسافرت کنید. حالا مسافرت کردن کار خوبیه، نمیگیم بده، ولی اصلا این آیه رو بررسی کنیم. آقا اگر ما سیر کنیم در روی زمین با چی؟ مثلا با هواپیما، با قطار. بعد عاقبت کسانی که قبل از ما بودن رو میفهمیم. الان شما آمدیم سیر کردیم، آمدیم مشهد، آقا عاقبت مشهدی ها الان چی شد؟ کسایی که قبل از ما بودن اینجا ها؟ نمیفهمه. پس این سیرو فی الارض یعنی چی؟ قل آیات دیگه داره، قل سیرو فی الارض، اون سیر کنید در روی زمین. امام صادق فرمود سیرو فی الارض یعنی انظروا فی القرآن، یعنی نظر کنید در قرآن، با قرآن میتونید سیر کنید در روی زمین. الان سیر کردید دیگه داستان حضرت یوسف رو. کجاها رفتیم؟ رفتیم کنعان، با حضرت یوسف رفتیم تو چاه، رفتیم توی برده فروشا، رفتیم تو کاخ زلیخا، از کاخ زلیخا رفتیم زندان، زندان مصر، از زندان مصر رفتیم تو کاخ ملک مصر، نار سیر کردیم دیگه. بعد دیدیم عاقبت چی شد. از سیرو فی القرآن، سیرو فی الارض یعنی انظرو. بعد عزیزان نکته ای رو عرض کنیم، انسان وقتی چشم برزخی باز بشه قرآن که میخونه سیر میکنه، یعنی اون داستان‌ها رو می‌بینه. بستگی حالا به ظرفیت خودش، تو خواب ببینه، بیداری ببینه، با اون اجتماعات، با اون مردم زندگیشون رو می‌بینه. خود حضرت آقا از قول یکی از شاگردانشون فرمودن که دیشب دیگه زنگ زده به من که آقا دیشب داشتم قرآن می‌خوندم داستان از نوح، از شدت طوفان نتونستم قرائت رو ادامه بدم. از شدت طوفان قرائت قرآن رو نتونستم ادامه بدم. خب پس میخواییم سیر کنیم در روی زمین،
آنتالیا و این جوجه ها نباید بری که سیر در زمین. سیر در زمین یعنی قرآن بخون، با قرآن سیر کن در روی زمین، سیر میکنی حسابی. بعد میفرماد ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. ببینید عاقبت اونا چی شد. و بدان که دار آخرت بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه میکنند، تقوا پیشه کردن. افلا تعقلون، های تعقل نمی کنید؟ دو آخرت خیره، آخرت خوبه. بابا دنیا نگفتیم دنیا بده، ولی خیر یعنی آخرت. دنیا شما رئیس جمهور پولدارترین فرد کره زمین هم باشی، زندگی هم اینجوری مثل ماست، هیچ فرق نمی کنه. یه بشقاب غذا میخوری، یه لباس میپوشی، یه ماشین سوار میشی، حالا ماشینش یه ذره نرمتره، آخرش اینه دیگه. بنز آخرین سیستم چیه؟ یه ذره نرمتره مثل من چینای دیگه است. حضرت عیسی میگفت خدای شکر میکنم که پاهای من رو مرکب من قرار داد، بهترین مرکب داریم پامونو. دنیا بالا و پایینش خیلی با هم فرق نداره عزیزان، خیلی فرق داره یه ذره، اما آخرت خیلی تفاوت داره، آخرت خیلی تفاوت داره. ولدار الاخرت و خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. دار آخرت بهتر برای کسانی که تقوا پیشه میکنند. یوسف ببین به چی کجا رسید، ولی بدون آخرت او بهتره. تقوا تو آخرت به کار میاد بیشتر، اگرچه در دنیا هم به کار میاد. حتی از استعی اثر رسول و زن و انه هم قد کذب بود قد جا اهم نسل اونا فنجی من نشا ولا یورد دو بحث اونا علی لقوم المجرمین. اما یکی از آیاتیه که خیلی حرف داره. حتی از استعی اثر رسول، تا جایی که رسولان به ناامیدی رسیدن. یعنی چی؟ میگه تو سختی ها و بلاها به جایی رسید که رسولان ناامید شدن و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن که به آنان دروغ گفته شده است. جاءهم نصرنا، آمد نصرت ما، آمد ایشان را نصرت ما. آقا مگه پیامبران ناامید میشن از رحمت خدا؟ مگه تو همین سوره نخوندیم حضرت یعقوب چی فرمود؟ لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از روح الهی، از فرج الهی جز قوم کافر ناامید نمیشه. بابا پس چجوری رسول ناامید میشن؟ چی؟ از خدا ناامید نمیشن، از مردم ناامید میشن. چون روایت داریم اینو که میفرماد که استیأس الرسول یعنی از مردم، چون خود این سوره فرمود که کافران از رحمت خدا ناامید میشن، از فرج الهی. خب پس دنبالش چی اون وقت؟ و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن که به ایشان دروغ گفته شده است. می فرماد یعنی مردم گمان کردن که به پیامبران دروغ گفته شده. چرا؟ اونقدر میگه سختی و فشار بر اینها وارد شد
که انبیا دیگه از مردم ناامید شدن، مردم فکر کردن دیگه وعده خدا دروغ بوده. یعنی اون نهایت سختی یک دفعه جا اهم نسرنا، اونجا یه مرتبه نصرت ما میاد. مثل کجا؟ همینجوری سوره داستان از یعقوب. حضرت یعقوب یوسف از دست داده، 30 سال گذشته، بنیامین هم از دست داده، یه پسر دیگه‌ش هم نیامده. لذا چی شده؟ لا تیأسوا، ناامید، یعنی مرتبه یأس بود اونجا که حضرت یعقوب گفت لا تیأسوا، ناامید نشید. که حتی وقتی گفتش که لعجل و ریح یوسف، گفتم که تو باز حرفای گمراه کننده قدیمی تو میزنی، تو در گمراهی هستی، یعنی باور نکردن، گفتن کوزه و این دروغ گفته شده بهش که فرج میشه و اینها. حالا تو سوره دیگه داره میفرماد که اونقدر تحت فشار قرار میگرفتن حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا جایی که رسول و کسانی که ایمان آورده بودن بهش میگفتن متى، پس کی میاد یاری خدا، پس کی داره تموم میشه دیگه، مثلا محاصره شدیم دارن دیگه از دم تیر میخوام بگذرونن، مثلا میگم. یعنی اونقدر تو تحت فشار بودن، بس کی بخوا بیاد. تو مسائل معنوی هم همینجوره، گاهی وقت طرف سالیانی سیر میکنه هیچ خبری نمیشه، میگه پس کو، به مرتبه یأس میرسه، یه مرتبه درها باز میشه. آی قاضی فرمودو 40 سال ریاضت کشیدم یه خواب نمیدیدم، یه خواب خوب ببینم بگم مثلا رسول الله رو خواب دیدم. مثلا 40 سال تا اینکه یه روز رفتم حرم امام حسین یا قمر بنی هاشم، یه مرتبه در آب رو باز شد، چیزایی دیدم که یه ذرهش رو التماس میکردم نمیدیدم با 1000 التماس. چون استعی اثر رسول و زنو انه قد کذبو، فقط تو جنگ ظاهری نیست، تو جهاد با نفس هم همینجوره. بعد یه نکته عزیزان، جا اهم نصرونا، نصر ما آمد براشون، کی میاد؟ وقتی که یأس و ناامیدی، درسته؟ آقا میخوایی نصرت زودتر یا سراغت؟ آره، چی کار کن؟ از مردم ناامید باش، چون بعد از ناامیدی میاد نصرت خدا. از هر چی جز خداست ناامید باش، امید به کسی نبر. چون از تایی اثر رسول و زنو انه هم قد کذبو جا هست، جا هم نصرنا. اگر از غیر خدا ناامید بشی، نصرت خدا میرزه رو سرت. فنجی من نشا، پس نجات بخشیدیم، میبخشیم هر کرا بخواهیم. نصر ما که آمد پشترش چیه؟ نجاته. ازا جا نصر الله و الفتح، چقدر رسول خدا سختی کشید. آقا وقتی بعد از 13 سال از مکه متواری شد، فراری شد به سوی مدینه، هر چی زحمت کشید تو مکه، یه تعداد ای و شماری ایمان آوردن که مجبور شد فرار کنه و خواستن بکشن، و اونا مؤمنین هم نمیتونستن جلوشون رو بگیرن، اونقدر نبودن. فرار کرد رسول اکرم به مدینه. بعد جنگ هایی شد همه میگفتن اینا نابود میشن، چون مکه ابو سفیان چقدر شمشیرزن داره، تمام روستاهای اطراف تحت نظر ابو سفیان اینا رو مثل این لغمه میبلن. ولی هر بار که آمدن تو جنگ بعد احد احزاب تمام شکست خوردن، هی لشکر اسلام بزرگ شد تا فتح مکه دیگه مردم گروه گروه برای اسلام می آمدن. ازا جا رسول الله الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه داخل در اسلام شد. الان برعکس شد عزیزان، گروه گروه دارن از دین خارج می شد. شان امام و جبیات جا علی‌السلاح و الفتح همه کل اهل زمین داخل در ولایت اسلام، داخل در ولایت الله میشه ولا یرد بحثنا عن القوم المجرمین، و هیچ چیز خشم ما رو از قوم مجرم بر نمیگرده، هیچی جلودارمون نیست، هیچ چیزی جلودار نیست که اونا رو نابود، اینا رو نجات میدیم فلوجی من نشا، بعد نابودی اونها که این بحث چیه؟ عزیزان داره به ما میگه که امام زمان فرج میگه سخته، باید تحمل کنید. بعضی اصلا فکر میکنن دروغه این که میگه و زنو انهم قد کذبو، یا نکنه با این روایات اون همه بی خوده، میگه گفتن امام زمان میاد و کو 1100 خوردهی سال گذشته، از کو از کو روایت داره اونقدر طول میکشه زمان غیبت اکثرا میریزن، یه عده هستن که ثابت و پا بر جا و میستن. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و خودم و رحمت و قوم یؤمنون، به تحقیقی که هست کانه تا مسته، فقط به معنی بود میشه، کانه گاهی وقت ناقصه است، ناقصه باشه وقتی میگی کانه یعنی بود، وقتی به معنی کانه تامه باشه یعنی بود هست خواهد بود، مثلا کانه لا علیما حکیما، خدا علیم و حکیم بود، یعنی الان نیست؟ هست، الان هم هست، بعدن هم هست. لقد کان فی قصصه هم، در قصه های آنان کان بود، یعنی الان هم هست در قصه انبیا، عبرتن لقل الالباب، عبرت هست، عبرت رو ما تو فارسی به کار میبرید، درسته؟ عبرت از چی میان؟ از عبور، عبور کردن. وقتی شما از یه حادثه‌ای که حاضره پی به یه چیز غائب میبری میگن عبرت، میگه اینو ببین عبرت بگی، یعنی عبور کن که تو چه این کاری نکنی. مثلا میگم میگه در قصه آیانان عبرت هست، اینا رو که میخونی باید عبور کنی. آقا ببین یوسف پاک دامنی پیشه کرد کجا رسید، تو هم پاک دامن باش ببین به کجاها میرسی. دیدی یوسف برادرانش چه کردن باهاش، دیدی آخر خار شدن، عبرت بگی، تو هم جنگ و دعوا نکن، بذار خودشون به خاری میفتن. عبرت منظور میگه در قصه های آنان عبرت هست، لقول الالباب، برای صاحبان لب. لب یعنی چی؟ مغز. کسایی که مغز دارن. آقا بعضی انسان ها مغز ندارن. مغز منظور این نیست، مخ نمیگیم ما، یعنی درون ندارن، مثل بادوم گوجه بشکنی چی توش نیست، درون نداره، در درونش چیزی نداره، اما حرفای ظاهری و نه محبتی تو دلشه، نه معرفتی تو دلشه، نه شوقی، نه شوری، نه ایمانی، نه یقینی، هیچی، خالی، قلت خالی خالیه. قل الالباب میفرماد شیعیان ما هستن که دارای لبن، دارای مغزن. میگه قل الالباب عبرت میگیرن از اینها. ما کان حدیثن یفترا، اینا حدیثی نیست که افترا بسته شده باشه، دروغ باشه. آقا قرآن کی گفته؟ برای الان انگار جدیدن مود شده. بعضی از علمای نادان یعنی آن داستانهای قرآن معلوم نیست راست بوده باشه، خداوند داستان تعریف کرده. آقا قصص الحق، آقای قرآن خودش میگه اینا داستانهای حقیقیه، داستان ملا نصرالدین نیست که تو فکر کردی. ما کان حدیثن یفترا، حدیث نیست که افترا بسته شده باشه. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، ولیکن این تصدیق است، تصدیق چیزی است که در پیش روی شماست، یک معناش یعنی تصدیق کتب آسمانی پیشین که اونا که گفتن بعضی از داستانها رو، داستان یوسف، یعقوب، ابراهیم، اینها درسته، تأیید میکنه اینها رو، اگرچه اونها دستکاری شده ولی اصل داستانشون درست، داستان از نوح، داستان داستانهای انبیا که هست، و تفصیل کل شیء، و تفصیل هر چیزی است، و خودن و هدایت است و رحمت است، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان می آورن. در داستانهای اینها چیه؟ تصدیق الذی بین یدی، تفصیل کل شیء، هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. تصدیق بعضی از شما باید بدونی که آقا اگه من الان گناه نکردم این کار انبیاست، چشمم افتاد به نامحرم پوشوندم این کار انبیاست. تصدیق الذی بین یدی، برای که بدونید که قرآن ذکر شده، یا برای پیامبرانم پیش میاد، این نیست که فقط برای من و شما باشه، پیامبران هم شهوت داشتن، این نبود که پیامبر، هر پیامبری، حتی پیامبر اسلام، مثلا آیه قرآن میفرماد که دیگه با زنها ازدواج نکن، یا دیگه نمیتونی ازدواج کنی، و این تعجب که حسنهن، نه اگرچه زیبایی آنان تو را به عجب آورد. خب پیامبرم تعجب میکنه، یعنی خیلی زیباست. آخه اگه پیامبر براش فرق نداشته باشه دیگه گناه نکرده چه خاطر چیزی داره؟ چون یه وقت من جوون بودم تو حرم امام رضا قربانش برم توسل پیدا کرده بودم، آقا به من جوری بشم دیدن زیباترین زن با دیدن دیوار برای من یکی باشه، التماس میکردم، گفتن آقا اینجوری نیست آخه، چون اگه اینجوری بشی گناه نکردن که چه چیزی داره، چه خاصیتی داره؟ گناه نکردن یه مقامه، تو اگه هیچ احساسی نداشته باشی با دیوار بنادی یکی باشه چه چیزی داره؟ گفتن پیامبران هم اینجوری نیستن، پیامبران هم احساس دارن ولی گناه نمی کنن. تصدیق الذی بین یدی، تفصیل کل شیء، تفصیل هر چیزی در این داستان ها آمده، اون کل شعی که میگه، یعنی هر چیزی که به درد شما بخوره، هر چیزی که شما احتیاج داشته باشید از این داستان ها و هدایت و رحمت از برای قومی که ایمان می آورن. چه رحمتی بود ها داستان یوسف رو خوندیم، چقدر
نخونده؟
پنج و پنج داره شده. آقا چه سیدی داشتیم با حضرت یوسف علیه السلام، این هدایت و رحمت لقوم یؤمنون، برای اونایی که ایمان میارن. حالا وقت تموم شده، مخواستیم چند تا نکته‌ای مثلا در مورد سوره حضرت یوسف حالا بعضی نکاتی رو بگیم. فقط حالا یه نکته رو بگیم، حیف دیگه جلسه واقعا شب جمعه هست امشب؟ شب جمعه هست. ایشب مطرح کرده با بعضی از عزیزان، ولی میگیم حالا دیگران هم نبودن بشنم. آقا آخر داستان حضرت یوسف، حضرت یوسف پدر و مادر خودش رو به عرش بالا بود، گفتیم مادرش بود، اینکه گفته خالش بود، خاله بود و اینا بی خوده، چون خود قرآن میگه رفع ابوی، پدر و مادر خودش رو بالا بود. آقا تو این داستان حضرت یوسف چرا صحبت گریه های مادر حضرت یوسف وسط نیامده؟ حضرت یوسف مادر که داشت، مادرش گریه نمی کرد، فقط حضرت یعقوب گریه می کرد، چرا حتی یه بارم اشاره نکرد؟ علت داره؟ بله علت داره. علتش چیه؟ میخواد بگه آقا این گریه، گریه احساسی نیست که به بچهش گم شده گریه کنه، بحث معرفت به مقام ولایته. اگه پای مادر می آمد مثلا می گفت خب پدر و مادرش نشستن براش گریه می کنن، نه مثلا قرآن متعرض اون نمیشه، چون می خواد بحث ولایت رو مطرح کنه نه بحث احساس. نمیخواد بحث احساسی مطرح کن. آقا سوال بعدی، آقا زلیخا بالاخره با حضرت یوسف ازدواج کرد یا نکرد؟ سواله. تو فیلم حضرت یوسف چقدر تفصیل خورد در مورد زلیخا، در حالی که ما گفتیم از قرآن برداشت نمیشود که زلیخا مشرک بوده باشد، بلکه برعکس نشون میده زلیخا موحد بوده. ولی چرا نگفت؟ اصلا قرآن ساکته در مورد، چون داستان عشقی که نمیخواد تعریف کنه برای ما داستان که خب چی شد بعد رفتن ازدواج، اصلا اینا چون کار با اینا نداره، قرآن با اینا کار نداره که زلیخا ازدواج کرد یا نکرد. اگرچه روایاتی میگه که آمد پیش حضرت یوسف، بعد از یوسف گفت چرا با من چنین کردی؟ گفت زیبایی تو من رو به این کار واداشت. بعد میگه حضرت یوسف گفت پس چه میکردی اگر خاتم انبیا رو میدیدی؟
الله صلی اللہ محمد بار محمد و عجل
که از من زیباتر و مهربانتر است. گفت راست گفتی. گفت از کجا دانستی راست گفتم؟ گفت چون نامش را که بردی محبتش به دلم نشست.
الله صلی اللہ محمد بار محمد و عجل.
بعد وحی شد به حضرت یوسف، حالا که محبت خاتم انبیا به دلش نشست، تو هم این رو بگیر باش ازدواج کن. روایت داره که محبت خاتم انبیا تو دلش نشسته. نکات خیلی در مورد داستان حضرت یوسف که ما حالا تفسیر رو گفتیم، ولی نکاتی داره که گفتیم اون کلمات حضرت یوسف بیرون بیاد، هر کدوم خودش الا ترون یه نکته ای نوشتیم دیشب الا ترون انی اوف الکی و انا خیر المنزلین، نمیبینید که من پیمانه را پر میکنم و بهترین پذیرایی کننده هستم؟ آقا حضرت ابراهیم هم چی بود؟ هل اتا که حدیث و ضعیف ابراهیم؟ آیا حدیث مهمانهای ابراهیم از ابراهیم مهماندار بود؟ ولی میگه انا خیر المنزلین، یوسف اهل بیت میگه من بهترین مهماندارم، من بهترین مهماندارم، پیمانتی رو پر میکنم. مگه آمدن برادرانش؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، آقا پیمانه ما رو پر کن. فرمود نمیبینید من پیمانه پر میکنم؟ بهترین پذیرایی کننده هم. چجوری بهترین پذیرایی کننده است؟ اونقدر زیبا پذیرایی میکنه مهمونا دستای خودش رو با چاقو میبرن. کجا چنین پذیرایی کننده ای پیدا میکنی؟ کجا چنین امامی پیدا میکنی؟ تو بعضی از اخبار آمده مردمی که می آمدن گرسنه بودن به مصر جمع می شدن، حضرت یوسف می آمد بالای به جای می ایستاد، اینا نگاه می کردن به یوسف گرسنگی یادشون می رفت، گرسنگی یادشون می رفت. امام زمانمون وقتی می آد ای خدا میگه اونقدر مهربانه، هر جایی مردم میشینن صحبت مهدی رو میکنن، تو هر محفلی که میری میبینی صحبت از امام زمان میشه، از خوبی های امام زمان میگن. گفتم اولش که میاد روایت داریم میگه وقتی ایشون میاد خیلی ها لعنت میکنن ایشون رو. پرسیدن آقا برای چی؟ فرمود از بس سادات بنی هاشم قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن که وقتی ایشون میاد میگن اینم مثل همون هاست، اینم مثل اون قبلی هاست، که وقتی میاد عدالتشو میبینن، مهربانیشو میبینن. آقا هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید. اگه مردم از جایی فرار میکنن بوی خدا نمیاد، بوی خدا بیاد همه میدون. خدای به حق قرآنت، به حق انبیایی که در قرآنت ذکر کردی، به حق اون اولیا، به حق اسماء عظامت، به حق خاتم انبیا، به حق امامان از اولاد خاتم قسمت می دهیم در فرج امام زمان رو تجیب
آمین.
خدا به قلب امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بدار
آمین.
ما رو جز شیعیان و محبان و منتظران واقعی امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
خدا این فقر، این گرفتاری، این گرانی، اینها رو از مردم ما برطرف بفرما.
الهی آمین.
خدا شر دشمنان به خودشون برگردان.
الهی آمین. خدا
پدر و مادرمون رو ببخش و
بیامرز. الهی
آمین. اولادمون، ذریه‌مون، دوستانمون، وابستگانمون از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. دای عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضا، قرارداد شدن حاجات، تا یکی از عزیزان بیاد یه زیارت عاشورا بخونن صدا بکنه.